تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هستیم. آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه 5-6 دقیقه من تقریبا تفسیر میگم. جزء 15 هستیم. رسیدیم به جزء 15 و سوره اسراء و آیه 64. بشنوید.
واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا.
در آیه قبل داشتیم که خداوند به فرشته ها گفت سجده کنید. سجده کردن. ابلیس سجده نکرد. حسادت، خودبرتربینی، گردن کلفتی در مقابل نص و فرمان صریح قرآن اجتهاد که تکیه بر معیارهای ظاهری، تکیه بر نژاد، گفت تو اینو بر من ترجیح دادی، آفرینش من بهتره، من نژادم از آتشه، انسان نژادش از خاکه. خلاصه هم گردن کلفتی که هم پررویی. خداوند بهش گفت برو گم شو، هر کس دنبال تو بیاد جهنم میره، خودتم جهنمی هست. بعد خدا گفت واستفزز من استطعت. استفزاز به معنی که کسی لغزش با سرعت، تردستی، هل دادن. واستفزز من استطعت، برو با تردستی، با شیطنت و وسوسه برو مردم را هل بده. من استطعت منهم، هر کسی میتونی. پیداست بالاخره شیطان تمام قدرت هم نداره، قدرتش محدوده. من استطعت اونا که میتونی، چون افرادی هستن که شیطان حرفشون نمیشه. اذا مست هم طائف من شیطان تذکر. مردان خدا کسانی هستن که وقتی شیطان باشو تماس بگیره فوری میفهمن وسوسه شیطانه، تذکر و متذکر میشه، میفهمن شیطانه، گول نمیخورن. حالا یه عده هم گول میخورن. واستفزز من استطعت، برو بلغزون اونها که میتونی. به صوتک، از راه تبلیغات. و اجلب علیهم، اجلب یعنی گسیل بدار، روانه کن، بسیج کن. به خیلی که یعنی به لشکر سوارت، و رجلی که با لشکر پیادت. لشکر سواره، چون گفتیم شیطان و جنود و ابلیس جای دیگه داریم، ابلیس جنود جند لشکر داره. برو به صوتی که با تبلیغات. و اجلب علیهم، گسیل کن بر مردم. به خیلی که سوار نظامتو و پیاده نظامتو. و شارکم فل اموال، در اموال مردم شریک شو، از راه سرقت، از راه کم فروشی، از راه ربا، از راه خیانت. برو از این راهی که میتونی سرمایه گذاری، برو با اینها شریک شو. از راه گنج، برو از راه اقتصاد در کار مردم شریک شو. و شارکم فل اموال و اولاد، در اولاد اینها شریک شو. یعنی چه؟ در نسلشون، در لقمه‌های حرامشون در اینها شریک شو. در اینکه اولاد زنا به وجود بیاد، تولید اولاد حرامزاده، حلالزاده‌های با لقمه ناپاک، برو خلاصه در نسلشون، در اقتصادشون برو شریک شو. وعدهم، وعده‌ها بده. اگر یک کار بکنیم جز به گروه نمیدونم پیشرو هستیم، جز به گروه مترقی هستیم، اگر یک کار بکنیم در منطقه میدرخشیم، نفر اول و دوم میشیم، اگر یک کار بکنیم چنان میشیم، چنین میشیم. وعده بشو بده. وعدهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. ولی شیطان جز فریب وعده نمیده، وعداش همه فریبه. خب ابلیس راهایی که وارد میشه، سوال چگونه ابلیس بر انسان مسلط میشه؟ از راه تبلیغات، به صوتی، وعده ها، آرزوها، وسوسه ها، شرکت. گاهی وقتا در یه چیزی میخوایم تولید کنیم، این سرمایه‌گذاران خارجی میان از طریق ربا شریک میشن، تولیدهای ناسالم، مصرفهای ناسالم، سرمایه گذاری کارخونه ها، شرکت ها و یک مراکز علمی مراکز فرهنگی، مراکز اقتصادی، اینها میان شریک میشن و فرهنگ خودشونو، آداب و رسوم خودشونو، اهداف خودشونو تو این شرکت ها جاسازی میکنن. اینها شیطونه. خدا بشه تو گفت برو تو مسائل اقتصادی اینها اموال، تو مسائل نسل و فرهنگ اینها اشارکم فی الاموال و الاولاد، در اولادهای اینها شریک شو، برو تو فرهنگ اینها تصرف کن، یه چیزی تو آموزش و پرورش و چیزی تو دانشگاه تو کله بچه ها بره که هیچ مورد نیاز نیست. فلان رودخانه در تانزانیا از کجا شروع می شود و به کدوم دریا وارد می شود؟ اسم رودخانه های آفریقا و اروپا رو به ما میگن. وقت نیازهای واقعی را نه دبیرستانی می فهمه نه دانشجو، خیلی هاشو خدا می دونه. هزارها مطلب لغو که نه واجب است، نه مستحب است، نه مورد نیاز فرد است، نه مورد نیاز جامعه، تو کتاب ها تدریس میشه، تو گفته ها و سخنرانی ها گفته میشه و هزارها مطلبی که یا واجب است، یا مستحب است، یا مورد نیاز فرد است، یا مورد نیاز جامعه گفته نمیشه. در ایران خود ما آیا بچه های کاشان میدونن فیض کاشانی کیست؟ فیض کاشانی کسیست که امام خمینی فرمود اونقدر کتاب علمی نوشته که اگر ما ورق بزنیم مچمو درد میگیره. فیض کاشانی رو بچه کاشان نمیشناسنش، اما کوه هیمالیا رو میشناسیم چند متره. آیا بچه های آذربایجان میدونن علامه طباطبایی و علامه امینی کیه؟ هیچ میدونید آمریکا تقاضا کرد که علامه طباطبایی به عنوان استاد بره به آمریکا، قبول نکرد. هیچ میدونید علامه امینی کاری کرد که دنیای کفر، دنیای انحراف جایزه گذاشت بره گرفتن و کشتن ایشون؟ یعنی ما کسایی داریم که از نظر علمی چنان بحث کردن که مخالفین برای کشتنش جایزه گذاشتن. کسایی داریم در ایران که دنیای غرب نداره مشابهشو. ما مفاخر خودمون رو نمیشناسیم، اما کدوم رودخونه از کجا به کجا رفت؟ آدم هر چیزی بدونه بهتره، نخیتون نیست. شما حالا مثلا بدونی بو علی سینا چند کیلوه؟ علم بو از علی سینا رو باید بدونیم. حالا بو علی سینا خواهر داشت یا نداشت، برادر داشت یا نداشت، 60 سالگی از دنیا رفت یا 45 سالگی یا 90 سالگی، بو علی سینا چند کیلوه؟ کی گفت هر که اطلاعاتش بشه بهتره؟ سوالای احمقانه. بزرگترین خطبه نهج البلاغه کدومه؟ میگه خطبه متریه. بعد این حضرت علی چی گفته؟ حالا یا تو کلام یه سطری یا تو کلام صد سطره. ما وقتی هم سراغ قرآن میریم میگیم بزرگترین سوره های قرآن سوره بقره، کوچکترین قرآن سوره کوثر. مثلا میگیم متری قرآن رو میخونیم. مسجد حرام که میریم میگیم این رکن یمانی، این رکن شمالی، این پایه فلان، این ستون چیه. یعنی وقتی هم مکه میریم به جای که با خدا مناجات کنیم، طواف کنیم، سراغ اینه که پایه اسمش چیه، ستون اسمش چیه، این کوه اسمش چیه. تو حرم امام رضا هم که بیدیم نگاه به لوستره میکنیم میگیم این لوستره الان چند ملی میارزه؟ این کاشیکاری مال زمان مصفرالدین شاست، اون قسمتش مال زمان ناصرالدین شاست، اون قسمتش مال قاجاریه. یعنی امام رضا رو ور کردیم، کاشی های سقفش داریم میگیم مال کیه. یعنی ما حرم میکنیم خودمونو. 350 تا اعوذ داریم، یکیش این اعوذ بک من علم لا ینفع، پناه میبرم از اطلاعات بی خاصیت. خدا به ابلیس گفت برو، برو تو نسلشون شرکت کن، نسلشونو از راه لقمه ها، از راه وسوسه ها، از راه تبلیغات، از راه عکس ها، از راه هر چی میتونی، پیاده نظام و سوار نظام بسیج کن برای که یا لقمه اینها رو خراب کنی و یا نسل اینها رو خراب کنی. و اجدب علیهم، گسید بذار اینها بخیلی که برای اجده کرد و شارکم فی الاموال و الاولاد و ایدهم و ما ایدهم. حالا به هر حال تهاجم تبلیغاتی و فرهنگی دشمن مقدمه بر تهاجم نظامی. اول میگه به صوتک، بعد میگه خیدک. به شیطو گفت اول با صدا، بعد با لشکر. ای پیداست که تهاجم تبلیغاتی و فرهنگی زورش و اهمیتش بیش از تهاجم نظامیه. خب هر آزادی و اختیاری نشانه لطف خدا نیست، هر دعای مستجاب میشه نشانه لطف خدا نیست. ابلیس دعا کرد از خدا خواست عمرش زیاد بشه، حالا عمر زیاد به نفعش شد؟ یک. ابلیس میتونه گمراه کنه، میتونه گمراه نکنه. خب این آزادی به نفعش شد؟ نه، هر عمر طولانی عزته، نه هر آزادی عزته. خب شیطان علاوه بر فریب گناهو توجیه میکنه، وعده میده و ما یادشون میگه بابا حال گناه بکن، خدا ارحم الرحیمینه، وعده میده. گاهی هستن انسان مثلا یه گناهی پیش میاد میگه حالا تو جوونی، حالا به خود سخت نگیر، حالا فعلا راحت باش، پیر بشیم تو بخوام که. یعنی وقتی هم میخواد انسان را به گناه وادار کنه وعده میده. چی گفت مثلا من پیر خوام شد؟ به جوونی که وسوسه میشه که میگه حالا از لذتت نیزر لذتت بکن پیر بشی گناه توبه میکنی؟ خب سوال شما بنویس به من بده که 90 سال عمرمه، من میگم زیرش میستم 85 سال راحت باش، 5 سال آخر آدم خوبی بشه. بنویس به من بده 60 سال عمرته، خب من مثلا 55 سال راحت باش. ما نمیدونیم شاید فردا مردیم. وعده میده، با وعده ها گول میزنه. خدایا ما رو از همه دام های شیطان حفظ کن. اون مقداری هم که اغفال شدیم گذشته رو ببخش. خب آیه 64 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.